بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز ولادت با سعادت وجود مقدس آقا ابوالفضل العباس خبر بنی هاشم هست و فردا هم ولادت با سعادت وجود مقدس آقا علی ابن الحسین زین العابدین و ولادت با سعادت مولا الکونین آقا ابا عبدالله الحسین رو پشت سر گذاشتیم، صلوات الله و سلام علیه. امیدواریم خداوند انشاءالله به برکت این موالید عنایت و لطف خاصی به عامه شیعه بفرماید انشاءالله. این ولادات رو خدمت وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه تبریک عرض میکنیم و از بزرگ آدم توقع عیدی داره و عیدی رو گشایش و فرج در امر شیعه در امور اهل مملکتمون و شما عزیزان قرار میدیم، این عیدی رو تقاضا میکنیم. نسبت به حدیثی که چند جمله عرض بکنیم که ترک نشه، در کلام وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این معنا بود مؤمنین شب به عبادت می‌پردازند و قرائت قرآن، اما صبح که وارد جامعه میشن و وارد اجتماع میشن تعبیر حضرت داشتن و اما نهار فحلماءن علماءن ابرارن اتقیاءن قد یراهم الخوف بری القداح. اینها شب رو در شب زنده‌داری گذروندند و در اون اوج عبودیت با خدای خود و مولای خود مواجه شدند، اما صبح که توی مردم میان از نظر عملی و حلماء که این رو توضیح دادیم و بعد علماء، علماء به معنای این نیست که حالا شب عبادت کرده صبح مجتهد شد یا عرضم به حضورتون که عالم اصطلاحی ما شد که آمد توی مردم. علما یعنی صاحب آگاهی و دارای آگاهی وارد اجتماع میشه. این آگاهی، آگاهی به احوال اون چه هست که در شب بر او گذشته. عبادت فقط این نیست که انسان بشینه با خدا راز و نیاز کنه، گریه و زاری بکنه، نه، آثاری باید بر این عبادت و این خلوت مترتب بشه و اون آثار عبارت از این است که مرتبه عبودیت انسان در حدی پیدا بکند که آگاهی پیدا بکنه به حد خودش و اون چه که در مقابل خدا داره و باید انجام بشه. علم در اینجا این علمه، علم پیدا بکنه که در این عالم جز اراده مولا حاکم نیست. من برای زندگی نه لازم هست دروغ بگم، نه لازم هست تملق بگم، نه لازم هست خلاف بکنم، نه لازم حق دیگری رو ضایع بکنم. اون چه که برای من مقرر هست و با سعی و تلاش من به دست میاد کسی هست که ضمانت داره نسبت به این. این آگاهی رو داشته باشم. حلم هم از همه معنا ناشی میشه. حلم یعنی آرامش نفس پیدا میکنه، صبور بودن یعنی آرامش نفس انسان داشته باشه. علم هم در اینجا علما وقتی وارد اجتماع میشن با علم به این واقعیت است، یعنی علم حاصل مرتبه اعلای عبودیته، این عبودیتی که در وجود انسان رسوخ کنه خودش رو واقعا عبد بدانه در مقابل خدا. اینی که عبد میدانه خودش رو، این فقط در مقام تحصیل رضایت مولا حرکت میکنه، تحصیل رضایت مولا. جز مولا نمی بیند، جز رضا او نمی بیند، حتی به مقامی میرسه که الحب فی الله و البغض فی الله پیدا میکنه، اصلا خودش مطرح نیست. خب وقتی این علم پیدا شد که من خودم مطرح نباشم، حتی دوست داشتن من هم برای خدا باشه، دشمن داشتن من هم برای خدا باشه، خودم مطرح نباشم، این آدم دیگه ممکنه به کسی ظلم بکنه، این انسان ممکنه در جایی حق کشی بکنه، آیا میتواند حب مقام، حب جا، حب مال این رو به انحراف بکشونه؟ خب این وقتی زندگی رو، حقیقتش رو میفهمد و درک میکنه که زندگی چیه و در این عالم اون مولایی که نشسته زمام امر به دستشه، این رو کاملا وقوف پیدا بکنه که من اگر اینجا تو گوش کسی زدم و اگر مال کسی رو خوردم، این رو متوجه باشم، بالاترین ضربه رو به خودم زدم، بالاترین ضربه رو. چرا؟ برای اینکه این عالم اسباب و مسببات جوری است که همین معنا دقیقاً در همین دنیا برای من اتفاق میفته، این رو معتقد باشه، معتقد باشه. روایات متعدد داری، تهمت میزنه، آبرو میبره، این در این دنیا نمیمیره مگر اون چه که به سر دیگران آورده به سر خودش بیاد. اینو داریم ما مکرر، به سر خودش بیاد، چون عالم عالم حسابه. ما معتقد هستیم به یک مبدعی و اون مبدع مدبر عالم، عالم اسباب و مسبباته. منتها یه اسباب و مسبباتی است ما ادراک میکنیم، یه اسباب و مسبباتی است که ادراک نمیکنیم یا بهش توجه نداریم. میدانیم بارون بخواد بیاد باید ابر بیاد، خب سبب دیگه، باید هوا یک رطوبت خاصی داشته باشه که این ابرها ایجاد بارش بکنه، این اسباب و مسببات رو متوجه میشیم. اما این سبب که در اینجا یک کار خلافی من الان اینجا میکنم، اما تو زندگیم این کار خلاف بازخورد داره نسبت به خود من، این رو متوجه نیستیم، این رو متوجه نیستیم. گاهی یه چیزایی، یه ریزکاریایش رو میفهمیم. اینجا مادره، مادر خب نسبت به بچه حالت خاص داره، این بچه گرفتار شده در یه گوشه دنیا، گرفتاری سختی پیدا کرده، اینجا مادر مشوش میشه. اینو ندیدید شما؟ این مکرر زیاد نقل میکنن، مادر اینجا مشوشه، اصلا حال خودشو نمیفهمه، پریشانه، پریشانه. چه ارتباطی بین این دل هست و اونجا؟ این یه نمونه است دیگه در این عالم، این هست. این ارتباطات ما یه گوشه هایش رو متوجه میشیم. حتی در روایت داریم که گاهی از اوقات از امام سوال میکنن که من یه دفعه هیچ زندگیم داره میچرخه، هیچ حالات خاصی هم ندارم، تازهی هم برام پیش نیامده، اما یه دفعه پریشون میشم، یه دفعه ناراحت میشم. امام میفرمایند یه مؤمنی در یه گوشه دنیا گرفتاری داره، این پریشانی او در قلب تو تأثیر میگذاره. این داری در روایت. این چیه؟ برای که این عالم علما، انسان هر مقدار این عبودیت درجهش رو بالا ببره، این معنا رو متوجه میشه که این عالم روی حسابه. اگر اینجا خدمتی کردی لازم نیست کسی بدانه، کسی بفهمه، اما این بازخوردش در زندگی شما در همین دنیا هم هست. این فقط آخرت نیست، آخرت یه داستانه، داستان آخرت داستان دیگه است. در همین دنیا ما یک اسباب و مسبباتی داریم مرتبط با هم، این رو در مقام عبودیت اگر واقع شدیم فهمیدیم، اون مولا مولای مدبر است، مبدئی است که تمام امور ما تنظیمش دست او هست. این انسان این زندگیش در این دنیا متفاوت میشه. هرس نمیزنه این انسان، حسد نسبت به دیگران این نداره. وقتی معتقد هست در اینجا که اگر خدا کسی رو میخواد بالا ببره، تمام عالم جبرشن اینو بخوان زمین بزنن، خب نمیتوانن، نمیتوانند. خدا میخواد یک کسی رو زمین بزنه، تمام جبرشن. وقتی این عقیده رو داره، برای چی دست و پا میزنی؟ برای چی دست و پا میزنی؟ همه چیز در مرعا و منظر او هست. ولذا این عبادت که من شبی را گذراندم که هم خدا با من سخن گفته هم من با خدا سخن گفتم، من قرآن خوندم خدا با من سخن گفته، من نماز خوندم، نماز خوندن من در دل شب یعنی با او خلوت کردم، این اثر این خلوت، اثر این عبادت این میشه که اینها صبح که بلند میشن علما، علما، این آگاهی میره بالا و علم اینه. ولذا روزی که ما خواستیم جامع المقدمات شروع کنیم، سفر رو باز کردیم، اونجا چی نوشته شده بود؟ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. سایر علوم اگر این مقام رو برای ما پیدا کرد، ایجاد کرد، قیمت داره و الا قیمت نداره. فقه هم بخوانم برای خدا نباشه قیمت نداره. اول العلم معرفت الجبار، اون مبدع رو بشناسم، اون وقت بعد از اون شناخت مبدع به عبودیت او برسم، آخر علم تفویض الامر الی، حکمان چه تو فرمایی، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. این معنا رو ما دقیقا در مولود امروز وجود مقدس آقا ابوالفضل العباس دقیق میبینیم، دقیق میبینیم. خب اینجا ما اینجا خیلی ساده هست، یه آدمی که شمشیر بزنه، یک آدمی که تشنه باشه، در اون شرایط باشه، این آبه، اینجا حمله کرده، رفته به شریعه، رسیده داخل آب شده، مشکش هم پر کرده. این آدم رزمنده اگر تشنه نباشه، اگر آب خورده باشه، خب بیشتر میتوانه از خودش دفاع کنه، محافظت بکنه. اینجا واقع میشه فقط به عنوان اینکه من اینجا کنار آب آب بخورم، اما بچه های کوچک تو خیمه تشنه باشن، من قبل از اونها آب بخورم، آب رو روی آب ریخت. این ابوالفضل العباس جانش رو میخواد حبس کنه، خود سید و شهدا بهش فرمود عباسم بردار این زن و بچه رو با خودت ببر یه گوشه، اینا به اصطلاح صدمه نبینن، اینا با من کار دارن، با شماها کار ندارن. و بعد امان نامن براش آوردن دیگه، ایشون از قبیله به حساب جناب ام البنین صلوات الله علیها از قبیله بنی نجار بود دیگه، که شمر هم از همون قبیله بود، امان نامه آوردن براش. اما این امان نامه رو چه کرد؟ نه خودش نه برادرانش، اینا عبد، عبد، عبد صالح خدا، ولذا مقام پیدا میکنه، شأن پیدا میکنه، شأنی پیدا میکنه که یقبته بها همه شهدا، اون شأن اینجوری پیدا میکنه، ابوالفضل العباس. ولذا باب الحسین میشه که بزرگان ما شنیدیم میفرمودن، اونا از اساتیدشون که هر وقت کربلا میریم میخوایم حرم امام حسین بریم، اول مشرف بشیم به حرم ابوالفضل العباس، از او اذن میگیریم، بعد میریم سراغ حرم سید الشهدا و به زیارت سید الشهدا. باب الحسین کم شأنی نیست، چون حسین شأن فوق العاده ای داره، اما این مقام اسمت ذاتی هم ابوالفضل العباس نداره، اسمت اکتسابیه، اما اون عنایت. البته این ما نمیخوایم نفی فضیلت بکنیم، اون آقای بزرگوار نمیره حرم حضرت ابوالفضل، خب امام زاده ایش، پسر امیرالمؤمنین، برادر امام حسین، شهید شده خدا رحمتش کنه، مثلا فقیه بود خودش، مقام ماها مثلا قاعدتا بالاتر باشه دیگه، ما زحمت کشیدیم یا چه کردیم. این بعد به او ندا داد، حالا خواب دید یا هر چی دید، من خیلی این خوابا رو نمیخوام چیز بکنم، یا متوجه شد که در اینجا بابا تو اون بهره‌ای که از چهار تا استادی که دیدی، این ابوالفضل العباس کسیه که مثل امیرالمؤمنین رو ادراک کرده، درک کرده، این امام مجتبی رو ادراک کرده، این سید الشهدا رو ادراک کرده، شب و روز در کنارش بوده، ولذا یک نفس او، یک عنایت او سرنوشت حوزه ها و صده ها عالم و فقیه رو رقم میزنه. این به این مقام رسیده، این شأنی پیدا کرده که سایر شهدا قبطه به حالش میخورن. به ابی انت و امی در این زیارتنامه ها وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن تعبیر به اینها داره نداره؟ به ابی انت و امی، شوخی نیست. به هر حال امیدواریم که خداوند انشاءالله این مقام عبودیت رو به ما هم عنایت بفرماید انشاءالله. اما بحث ما فرمایش مرحوم آقای حکیم رو مطرح کردیم. خب ایشون روایاتی رو عنوان فرمودن که حالا در مقام تحقیق روایات برمیان. مرحوم آقای خویی ایشون بعد از این که عنوان مسئله رو ذکر میکنن، عنوان مسئله عبارت از این است که صاحب قربه میفرماید اگر حج بر ذمه‌اش، اگر کسی استقر علیه الحج و مرد، وصیت هم کرده بود، وصیت هم نکرده بود، معونه قضا از اصل مال برداشته میشه. این مسئله ماست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مسئله رو مطرح میکنن. ایشون میفرماین و یدل علیه جملتون من النصوص المعتبره. این نصوص معتبره اول که شروع میکنن از صحیحه محمد ابن مسلم شروع میکنن. ایشون این صحیحه اینه: سألت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه ان رجل مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوس بها. خب این واضحه دیگه. سوال: ایقزا عنه، وصیت نکرده، حجم به جا نیورده. خب به جا نیورده یعنی در مقامی بوده که باید به جا می آورد، واجب بوده. قال نعم، قال نعم. این ایشون استدلال فرمودن به این صحیحه. و مثله صحیحتون اخرى عن، صحیحه دیگری باز از محمد ابن مسلم همینجور. بعد صحیحه سماعه رو مطرح میکنن. خب آقایون توجه دارن در این صحیحه محمد ابن مسلم در دو تا صحیحه این هم هم هستن: ان رجل مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوس بها. موضوع بحث هست سؤال، وصیت نکرده. اما جواب امام ایغزا ان قال نعم، آیا حکم مسئله ما رو تبیین میکنه؟ یعنی همون مسئله که صاحب عربه گفته با این روایت تبیین میشه؟ صاحب عربه مدعاش چیه؟ اگر وصیت نکرده باشه یغزا انه من اصل المال. اینجا که امام میفرماین نعم، یعنی نسبت به اصل قضا، یک کسی آمده در اینجا ترک حج کرده و مرده، وصیت هم نکرده، آیا باید حج ازش قضا بشه یا نه؟ امام میفرماین نعم قضا بشه. اما قضا از ثلث بشه یا از تمام مال بشه؟ از کجا؟ اینجا مشخص نشده، اطلاق داره. ولذا این روایت دلیل بر مدعای صاحب عربه نیست، ولذا آقای حکیم این روایت رو ذکر نکرد، ایشون ذکر فرمودن. حالا توجیهی داره بعد عرض میکنیم، این توجه به این اشکال باشه. روایت بعدی مبسقه سماعه است که آقای حکیم هم مطرح کرده بود. این خوبه، این نه تنها خوبه بلکه تنها دلیلی است که خیلی واضح مدعای صاحب عربه رو مطرح میکنه و اثبات میکنه. مبسقه سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ان رجل یموت ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوس بها و هو موسر. توان داشته، الان هم داره، مرده، حجم به جا نیاورده، وصیت هم نکرده، فقال یحج عن من صلب ماله ولا یجوز له غیر ذلک. اینو گفتیم، مرحوم آقای حکیم هم مطرح کرده بودن، این دلیل قویی است، اما این با روایت قبلی تفاوت میکنه. و منها باز میفرماین معتبرت و رفاعه. رفاعه قال سألت ابا عبدالله ان رجل یموت ولم یحج حجت الاسلام ولم یوسبها ایغزا ام؟ قال نعم. این روایت باز مثل صحیحه محمد بن مسلمه دلالت بر مدعای صاحب عروه نداره. خب این جای این داره ماها به عنوان شاگرد کوچک از آقای خویی سوال بکنیم چرا این روایت رو مطرح کردید؟ بله شما مثل آقای حکیم بیا کفکیک بکنیم بگید اگر کسی مرد و حج به گردنشه وصیت هم نکرده قضا ازش بکنیم یا نکنیم؟ این یه مسئله است، آقای حکیم جدا کرده بود، این روایات دلیل بر اون مسئله است، بله قضا بکنید. اما وقتی میاید ذیل مسئله که مرحوم صاحب عروه میفرماید یغزا عنه من صلب ماله، از اصل مال، خب این روایات که دلیل نمیشه بر این مدعا. در صحیحه حلبی هم که ایشون عرضم به حضورتون که باز استدلال میفرمایند فی حدیثن قال یغزا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله. این روایت خوبه، جمیع مال داره، ایشون هم استدلال فرمودن، اما در این روایت باز گیری که هست، این که وصیت کرده یا نکرده اینجا مطرح نشده، پس باز دلیل اخص از مدعا میشه. بله ایشان میتوانند در اینجا بیان بفرمایند ما این روایات رو ضم به هم میکنیم، که حالا ببینیم این ضم امکان داره یا ضم امکان نداره، و الا خود این دلیل اخص از مدعاست، مثل روایت اول و هاکذا روایتی که از رفاعه ایشون نقل کردن. بعد ایشون میفرمایند تعرض دارن در اینجا به مرحوم آقای حکیم، که آقای حکیم در اینجا فرمودند که ذیل روایت و صحیحه معاویه ابن عمار که صدرش این بود من مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحموله و لهو ورثتون فهم احق به ما ترک فان شاءوا اکلوا و ان شاءوا حجوا. این ذیل بود، ذیل صحیحه ارزم به حضورتون که معاویه ابن عمار. ایشون میفرمایند که صدر روایت خب همین جوره که باید از اصل مال برداشته بشه برای قضاء حج، از اصل مال کم میشه. در ذیلش این مطلب هست، مرحوم آقای حکیم فرمودند ما به صدر روایت تمسک میکنیم، از ذیلش یا ذیل رو میایم عرضم به حضورتون که ما رفعیت میکنیم علیه ها. ایشون میفرماین اینجا رفعیت نمیخواد، به حساب اینکه اصلا این ذیل با صدر منافات نداره. معنایی که ایشون برای روایت میفرماین عبارت از این است که ایشون میفرماین در روایت هست در اینجا این ولم یترک الا قدر نفقت الحموله، حموله رو ایشون معنا میکنن این اجرت حمل و رکوب، حموله اجرت حمل و رکوب، یعنی این بابا مرده مقدار پولی که ازش مونده فقط کفایت میکنه برای اینکه یه مرکبی بگیرن که اینها رو ببره، حموله اینه، اما اینکه اونجا میخواد بخوره میخواد از جا بگیره اینا رو دیگه نداره. اینجا هست که امام میفرمایند این ورثه که هیچی ندارن خواستن از طرفش حج به جا بیارن، این معناش اینه که اگر خواستن حج به جا بیارن این خرج حموله که از باباشون مونده، بقیهش هم خودشون دیگه اونجا یه جوری سروتشو به هم بیارن و انجام بدن. اما اصل مطلب این است که این مقداری که از مال مونده وافی نیست به قضاء حج، و اینکه امام میفرمایند ان شاءوا حجوا و ان شاءوا اکلوا برای اینکه این اختیار به اونها داده شده چون این مبلغ وافی نیست به معونه قضاء به تمامی، بلکه جزء معونه رو تأمین میکنه، ایشون این معنا رو میکنه. می‌فرمایند و لذا اینجا منافاتی بین صدر و ذیل صحیحه معاویه بن عمار وجود نداره که ما بخوایم اون ذیل رو بگیم دست ازش برمی‌داریم. اونجا می‌فرماید لم یترک الا قدر الحموله، در واقع مقداری که ازش مونده وافی نیست، کافی نیست برای تأمین قضاء حج. منتها خرج رفتن رسیدن تا مکه حموله، یعنی قدر رسیدن به مکه، اینو تأمین میکنه دیگه. اونجا به چرخن یه چیزی بخورن و حج رو به جا بیارن مثلا به این صورت. و چون وافی نیست امام این اختیار رو گذاشتن، بنابراین هیچ منافاتی با اونچه که عرضم به حضورتون که در صدر صحیحه معاویه ابن عمار گفته شد نداره. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. حالا ما اینجا بخوایم وارد بشیم و استدلال کنیم، همونجور که عرض کردیم در اینجا قبل از بحث روایت از نظر کلمات و اقوال، اینکه قضاء حج از اصل ترکه باشه عند عدم الوصیه، این یه اتفاق نظری در واقع بین فقها هست. قبلا گفتیم مرحوم علامه در تذکره و منتها تعبیرشون این هست قول علماء اینا اجمع، از مستند نراقی هم داشتیم که عرض کردیم، بنابراین یه اتفاق نظری هست. حالا این مضمون مدعای صاحب عربه اینه، اگر مرد گردن شخص مرد هم میت هم حجه، پولم داره، این ورثه یجب و علیهم که قضا کنند حج این رو، قضا حجش رو به جا بیارن. اگر هم وصیت نکرده این از اصل ترکه باید باشه، ناظر به این است که اگر وصیت کنه از ثلث، اون مسئله است که بعدن مطرحش میکنیم. اگر وصیت نکرده باشه این آدم مرده پولم داره حجم به جا نیاورده، از اصل ترکه. اون روایتی که دقیقا این مدعا رو میاد و اثبات میکنه و روایت معتبرم هست، معتبره به اصطلاح سماعت ابن مهرانه، روایت اینه. این روایت رو بپردازیم بهش. رواه الشیخ رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن موسی بن القاسم عن عثمان بن عیسی و زرعت بن محمد جمیعا عن سماعت بن مهران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت، یک، لم یحج حجت الاسلام، دو، لم یوسبها، سه، و هوه موسر، چهار، یعنی وقتی که مرده پولی هم گذاشته که وافی باشه برای حج خودش، و هوه موسر. چهار عنوان در این روایت در سوال هست. اینجا یموت، لم یحج حج الاسلام، لم یوسبها، هوه موسر، این چهار عنوان هست. امام نسبت به هر چهار عنوان زمیمه با هم جواب می‌فرمایند فقال یحج عنه من صلب ماله، اینو می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند ولا یجوز له، وابم نداره، لا یجوز له غیر ذلک، یعنی چون واو نداره ام به اصطلاح جمله بسته نشده، جمله تمام نشده که این جمله دیگه باشه. یحج عنه من صلب ماله لا یجوز له غیر ذلک، یعنی جمله لا یجوز له غیر ذلک وابستگیش به جمله قبلی خیلی بیشتر از صورتی است که واو باشه، یعنی جمله واحده تلقی میشه، حکم واحد تلقی میشه. خب بله هست در اصل روایت هست، حالا جزوه، حالا اینی که ما داریم، حالا ببینید شما اینی که ما نوشتیم اینجا در اصل روایت بالای زفه. حالا واف هم باشه جمله بعدی قیدیست که بعد اضافه میشه، واف نباشه یک جمله تأکیده. حالا در اینجا ما هستیم و این روایت رو درست بررسیش بکنیم، چون اونی که مدعای صاحب عربه هست، یعنی هر چهار چیزی که صاحب عربه در مدعای خودش مطرح میکنه ما تا شخص لم یهج حجت الاسلام لم یوسبها موسر رو ایشون نمیگه، اما موسر هست، یعنی امکانش باید باشه، اگر امکان نباشه که ارزم باز پولی نباشه که موضوع منتفیه، ولی این از کلام صاحب عربه استفاده میشه. در اینجا این روایت دقیق جواب میده. امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند لزوم قضا در اینجا و بعد لا یجوز له غیر ذلک. معناش چیه؟ معناش چیه لا یجوز له غیر ذلک؟ ما غیر اینجا باید تصویر بکنیم که بعد بیم لا یجوز رو جلوش بگذاریم. صحبتی که هست در جواب امام عبارت از این است که در اینجا یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک. غیر در اینجا یکی تصور میشه که بگیم یحج عنه، نه اینکه لا یحج عنه، لا یجوز له غیر ذلک، یکی اینه بگیم. یکی اینجا بگیم اینجا لا یجوز الغیر، این غیر غیر صلب مال باشه، غیر به صلب مال باشه، نسبت به احتمال اول خورندش نیست، نمیخوره، که امام اینجا صاف میفرماین یحج عن ولا یجوز له ترک الحج ترک القضاء. اینو خود امام وقتی دارن تشریع میفرماین در اینجا که باید این قضا انجام بشه، این لا یجوز له غیر ذلک که معنا نداره نفی این باشه، بنابراین نفی در اینجا غیری که اینجا متصور میشه فقط اینه، غیر یعنی در مقابل صلب مال. در مقابل صلب مال چون در ارتکاز متشرعه هست، این رو در به اصطلاح به قول حدیث این روایت توجه بهش داشته باشید. در بله بله اونی که حالا من نوشتم از روی بله واب نداره. ما در اینجا عرضم به حضورتون که یک ارتکازی متشرعه دارن که اون اموری که مربوط به خود شخصه، این وقتی که مرد خرجم میخواد بکنه از همون مورد وصیت باشه و به اصطلاح همون چیزی که به خودش اختصاص پیدا کرده. شخص ازا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع تمام شد، ملکیت تمام شد، فقط شرع آمده یه ثلثی قرار داده که اینجا حق تصرف داری اگرم وصیت بکنه. در ارتکاز متشرع اینه، نماز ترک کرده میخوان براش قضا بکنن، از همین ثلث باید باشه، حج باید از همین ثلث باشه. تو ارتکاز متشرعه هست که افعال عبادی که خود شخص در زمان حیاتش انجام نداده امور شخصیش باید از ثلث محاسبه بشه نه از اصل ما. اینجا چون این ارتکاز در بین متشرعه هست، امام در اینجا میخوان تأکید بفرماید حالا اینجا به حساب لم یوسبها چون وصیت نکرده با تأکید لا یجوز له غیر ذلک، تأکید یحج عنه من صلب ماله هست که در اینجا الا و لابد هزینه حج در اینجا باید از اصل مال برداشته بشه نه از ثلث مال، در واقع اون ارتکاز رو نفی میکنه. درست شد؟ و باز یعید این معنا رو وقت گذشت، یعید این معنا رو کلامی که مرحوم آقای حکیم میخواستن از آیه استفاده کنن، لله علی الناس حج البیت دین حج، در روایات هم داریم که حالا بعد میایم میگیم انما هو دینون علی، دین با افعال شخص عبادی نماز نیورده تفاوت میکنه، نماز نیورده قضاشو بخواد به جا بیاره از ثلث مالش باشه، اما دین بدهیه به افراد از ثلث مال محاسبه نمیشه. و حج دینون لا یجوز له غیر ذلک تأکید بر این معنا هست، بنابراین این تأکیدیست مخصوصا با نداشتن واو، تأکید اساسی است بر اینکه باید این معونه اخراج بشود از صلب مال. دلالت روایت قویه، هیچ جای شبهه نداره. تا ببینیم سند چجور هست. السلام علیکم.